أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در بحث اسرار صلات یعنی در بحث عرفان در وادی عمل که به اسرار صلات رسیده بودیم عرض کردیم که آقایون عرفا و بزرگانی که روی کرده عرفانی دارن در بحثای اسرار صلات نکته های فراوانی رو گفتن و سرمایه های فراوانی فراهم اومده. بر اساس اون سال گذشته سر و صلات از امام رو بررسی کرده، امسال برخی از مباحث آداب و صلات رو گزینش کردیم و داشتیم میخوندیم، رسیدیم به بحث نیت و آداب نیت. بحث آداب نیت رو که وقتی عرض کردیم گفتیم یکی از آداب نیت اخلاصه. در بحث اخلاص حضرت امام گفت دو نکته رو باید توجه داشت، یکی تسویه عمل از رؤیت استحقاق ثواب و اجر توضیح داد، یه مسئله دیگر تسویه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن. نکن آدم وقتی ای داره نماز فراوان میکنه، عبادت فراوان میکنه، کارهای عبادی فراوان میکنه، خوشنود بشه به این عمل به معنای اینکه عجب کاری کردم، به این شکل استکثار و خوشنودی نسبت به من. و الا الحمدلله خدایا شکر توفیق دادی من تونستم عبادت کنم و واقعا هم جانب توفیق حق رو میبینه خیلی، ولی معمولا تبدیل میشه به یک نوع اون نفس پنهان در ما و آثار اون نفس که میاد به شکل استکثار خودشو نشون میده، استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد دلبستگی به آن. اعتماد دلبستگی هم که قبلا گفتیم دیگه، یعنی کاری هم که میکنیم با این کار خیال نکنیم بهشتی هستیم، با این کار خیال نکنیم الهی هستیم، با تفضل حق الهی هستیم. اینا معلوم نیست، اینا آخرش جمع میشه زود اگر بخواد مشکلی پیش بیاد و عجبانان. خب اینا اکثرا خوندیم توضیح دادیم، مطلبی موند از حدیثی در باب برخورد عبدالملک، عبدالملک مروان با امام سجاد، این موند نخوندیم ظاهرا تو همینجا رو خوندیم. بله در مورد امیرالمومنین و اینها رو گفتیم که اینها اظهار عجز میکنن با اینکه این همه عظمت دارن. سید ابن طاووس قدس سره از جناب علی ابن الحسین حدیثی نقل کنند که ما این رساله را متبرک به آن میکنیم، گرچه قدری طولانی است ولی چون شرح بعضی حالات آن سرور است شامه اروا از آن متأثر شود و زاویه قلوب از آن ملتز گردد. انه قدس سره فی فتح الابواب، یعنی از سید ابن طاووس در فتح الابواب، به اسنادی ان زهری یا زهری قال دخلت مع علی ابن حسین علیهم السلام الا عبد الملک ابن مروان. زهری میگه که من همراه امام سجاد رفتیم نزد عبدالملک مروان از به اصطلاح بنی امیه، که در واقع ایشون یک نوع بازگشت داشت با توضیحات دیگه همش در جاش دادن و دیگه برنگرد. حالا یک نوع بازگشت داشت و تقریبا تمام کار بنی امیه رو غلط میدونست. قال فاستعظم عبدالملک ما رعا من اثر سجود بین عینی علی ابن الحسین علیهم السلام. وقتی امام سجاد دید اثر سجود رو در پیشانیش دید شگفت زده شد. فاستعظم عبدالملک ما رعا من اثر سجود بین عینی علی ابن الحسین، فقال یا ابا محمد لقد بین علیک الاجتهاد، مشخصه که بسیار کوشای در عبادتی، لقد بین علیک الاجتهاد و لقد سبق لک من الله الحسنى، خداوند سبحان هم عنایت سابقه رو به شما داد، و انت بزعه من رسول الله، از یک طرف بزعه رسولی، غریب النسبی و کید السببی، و انک لذو فضل عظیم علی اهل بیتک و ذوی اصرک، نسبت به اهل بیت خودت هم تو برترینی، سید و سالار هم است و نسبت به عصر خودت هم همین گونه. و لقد اوتیت من الفضل والعلم والدین والبره ما لم یؤت احد مثلک ولا قبلک الا من مضى من سلفک، چیزی خدا بهت داد از علم و فضل و دین و ورع که به احدی داده نشد، به قبل تو هم داده نشد مگر از اولیاء تو، ابا عبدالله الحسین، امیر المؤمنین، رسول الله. و اقبل یسنی علی و یتری، شروع کرد به ثنا گفتن در مورد امام سجاد عبدالملک بن مروان، شروع کرد به ثنا. قال فقال علی ابن الحسین علیهم السلام، حضرت در پاسخ فرمود کل ما ذکرته و وصفته من فضل الله سبحانه و تأییده و توفیقه، اینا از فضل الهی است، توفیق و فضل به اصطلاح تأیید الهی است. که در قرآن یه تعبیری هست میگه چطور مشکل که دوچار میشید میگید که خدایا درست کن، تا نعمتی به شما روی میاره میگه الا علمن اندی، من بر حسب علم خودم کردم. چطور مشکل که ور میخوری نعمت نمیده به سمت خدا میری؟ خدایا درست کن، یعنی نعمت تو میدی، تو میدی، تو باید درست کنی، تو باید، نه اگه تو نعمت ندی ما مشکل داریم، تو درستش کن. وقتی که تو رخایی که نعمت میده میگی الا علمن من اینا رو رسیدم، این چه جور جمع کردن؟ این نیست، هرچه نعمت هست از فضل خداست، از تایید خداست، توفیق خدا، ادبیات توفیق در این روایت همون. کل ما ذکرته و وصفته من فضل الله سبحانه و تایید و توفیق، فعین شکره علا ما انعم یا امیر المؤمنین، من چجوری میتونم از پس این همه نعمتی که خدا داده برمیام؟ صدر یه بیانی داره که اولیاء الهی هرچه بالاتر میرن جهت فقریشون بیشتر میشه، یعنی از بس از خدا فضل گرفتند و نعمت بیشتر باید تذلل داشته باشن، بیشتر باید خضوع داشته باشن، میبینن همش فضل الهی است، از اون سو داده میشه. اقبل یسنی علی یطری قفقال عدی ابن الحسین علیه امسان کل ما ذکرته و وصفته من فضل الله سبحانه و تعییده و توفیقه، فعین شکره و علامه انعم یا امیر المومن، چگونه من میتونم ای مالک ابن، ای عبدالملک ابن مروان، من چجوری میتونم شکر این نعمت ها رو بکنم؟ کان رسول الله، حالا داره امام سجاد میگه رسول الله چجوری؟ کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقف الصلات حتی ترم قدماه، رسول الله انقدر بر نماز ایستاد که پاهاش ورم کرد، و یذمع فی الصیام حتی یأسف فوه، انقدر به اصطلاح تشنگی کشید در روزه که دهنش خوش شد. فقیل له یا رسول الله الم یغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، بهش گفته شد که در روایت اومده عایشه بهش گفت که مگر خداوند نفرمود که من ذنب گذشته و آینده ات رو میبخشم؟ الم یغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، همه رو میبخشم، بس تو چرا اینقدر عبادت میکنی؟ تو چرا؟ فیقول صلی الله علیه و آله و سلم افلا اکون عبدا شکورا، من نباید بنده شکور باشم؟ این پاسخ حضرت رسول الله. الحمدلله علی ما اولا و ابلا و له الحمد فی الاخره و الاولا. بعد امام سجاد شروع میکنه توضیح دادن که خداوند سبحان رو شکر میکنه بر این نعمت هایی که داده، بر آخرتش، بر اولا، همه چیز بالله. بعد حضرت شروع میکنه به قسم خوردن، یعنی ببینید اینجا وقتی بهش این همه نعمت هایی خدا بهش داده شد عبدالملک به رخ او کشید، حضرت چه جواب میده؟ همه را فضل الهی بینه از سوی خود. آدم گاهی هست همین که طرف مقابل میفهمه یه آدم این فضل رو داره آدم خوشحال میشه، این نشون میده که این نیست، این اندیشه فضل و توفیق نیست. والله لو تقطعت، حالا بعد از این حضرت میفرماد لو تقطعت اعضایی و سالت مغلطایی الا صدری ان اقوم لله جل جلاله به شکر عشر العشر من نعمت واحد من جمیع نعم هلتی لا یحصیها العادون و لا یبلغ حد نعمت منها الا جمیع حمد الحامدین. حضرت می فرماد اگر تمام اعظام تکه تکه بشن و دو چشمم بیفته بر سینم به اصطلاح، ان اقوم لله که من برای خدا بایستم جل جلاله، به این که چیکار کنم؟ یک صدم یک نعمت از این همه نعمت بی نهایتش رو بخوام جواب بدم نمیتونم، یعنی هر نعمتش رو که یک صدم آن نعمت رو بگید من بخوام تمام اعضا و جوارح به کار ببرم به حدی که اعضا و جوارحم تک تک بشه نمیشه، یعنی یک صدمش تعبیر عشر عشق آورده یک صدم. اگر اعضای من تک تک بشن سالت مغلطای دو چشم من علی صدری ان اقوم لله جل جلاله به شکر، برای اینکه چی فتش کار کنم شکر یکی از نعمت ها رو، اونم یک صدم اون نعمت رو. به عشر العشر من نعمت واحده من جمیع نعمه التی لا یحصیها العادون ولا یبلغ حد نعمت منها الا جمیع حمد الحامدی، یعنی هیچ کس نمیتونه اون همه نعمت های خدا رو احصا کنه. من یک نعمت، یک صدم اون نعمت رو تمام اعضا و جوارح رو به کار ببرم نمیتونم جواب بدم. لا والله نمیتونم. او یرانی الله لا یشغلنی شیء عن شکره و ذکره فی اللیل ولا نهار ولا سر ولا انانیه، که اگر باشه من با تمام عمر همش مشغول باشم. او یرانی یعنی حتی تا اونجایی که خدا ببیند که من بنده به اسم امام سجاد مشغول به هیچ چیزی نمیشم جز شکر او و جز ذکر او در شب و در روز و در سر و در علانیه، در همه جا من این کار رو انجام میدم. میگه من باید اینجوری بکنم برای هر یک نعمتش، یک صدم نعمتش این کار رو باید بکنم. ولی عبدالملک خدا چون حقی رو برای اهل من قرار داد، برای دیگران قرار داد، من مجبورم از عبادت کم کنم و الا برای یک نعمت باید اینقدر بیستم. تعبیر رو چی جورید؟ یعنی مدیون خداست. ولولا ان لأهلی علی حقا، اگر برای اهل من، خانواده من بر من حقی نبود، ولی سائر الناس من خاصهم و عامهم علیه حقوقا، اگر عموم مردم خصوص مردم بر من حقی نداشتن، لا یسعونی الا القیام بها، من فقط خدا رو پرستش میکنم، فقط میشستم عبادت میکنم. حسب الوسع و طاقه حتی اودیها الیهم، بله الا القیام به حسب این ادامه همون لا یسعونی الا القیام بها حسب الوسع و طاقه الیهم، ادامه همون چیزه. اهل من به اصلاح حقی دارن و دیگران حقی دارن و من مجبورم به حسب وسع و طاقت به این حقوق برسم، مجبورم. اگر لولا این لرمیت به طرفی الی السما، من با دو چشمم به آسمان نگاه میکردم و به قلبی الی الله، با قلبم به سمت خدا میرفتم. ثم لم اردد هما حتی یقلی الله علی نفسی، همین رو ادامه میدم، یعنی همین دو چشم به سمت آسمان که به سمت خدا نگاه کنم و به اصطلاح قلبم به سمت خدا باشه و این رو ادامه میدم تا بمیرم. یعنی برای هر یک شکر یک نعمتش من باید این کار رو میکرم. لرمیتو، اگر نبود حقوق خانواده، من باید دو چشمم به سمت آسمان، قلبم به سمت خدا. ثم لم اردد هما، نه چشم و نه قلب رو نباید برمیگردم حتی یقضی الله نفسی، تا بمیرم. و هو خیر الحاکم. و بکا علیه السلام و بکا عبدالملک، امام سجاد اینجا خودش گریه کرد و عبدالملک هم گریه کرد. این الان اون منطق اصلی که این همه عبادت، امام سجاد میگه من اصلا برای شکر یک نعمت، یک صدام یک نعمت این همه باید بیستم، ولی حقوقی که خانواده و حقوقی که مردم بر من دارم، من مجبورم بعضی ما به اینها برسم و الا من تماما این کار میکردم. این نگاه حجت خدا رو ببینید نسبت به نعمت‌های الهی. و این سبب باعث میشه استکثار نیست و منطق آدم اگر بالا بره ببینه، گرچه این واقعش ما از بس میدونیم، ما هزاران بار این منطق هم گهگاهی میشنویم از این اون که حقیقت ما فقریه، هرچه میکنیم همه تفضل حق، اینا رو میفهمیم، میدونیم، خبر داریم، ولی صدها هزار بار تو اینجا به خودمون گفتیم من کارم، من چنین میکنم، اینها رو گفتیم، باعث میشه اون هزار باری اگر هست تو ذهن ما نمیاد و الا واقعیتش چیزی به این سمت نباید باشه. ما خیلی در این زمینه به خاطر این به اصطلاح تعلقاتی که هست، به خاطر ارتباطات، به خاطر اینکه هی به خودمون القا کردیم این من، این من، این من، بعضیا خیلی خوب عمل میکنن. من صدرا دیدم توی کار فلسفیش اکثر جاها با التجا حل میکنه، میگه اصلا من شیوه‌م اینه، هر وقت مسئله جدید میشه التجا میکنم به خدا، خدای درست کن، با واقعا هم التجا جواب میده براش، دارن این رو، یک سبک براش التجا میکنه، با التجا میرسن. یعنی کار علمی رو به خود نسبت نمیده. کسی که این منطق این سبب عمل کنه، نان نمیگه این کار علمی رو من کردم. دقت میکنید؟ اشکالی نداره تو لفظ ظاهری بگه من به این نتیجه رسیدم. اینا الان مهم نیست. مهم منطق پشت صحنه است. اینا گفت من به ذهنم میرسه. اینا اشکال نداره اینجوری گفتن. ولی بدونه هر چه هست تفضل حق. در تو کار علمی که حالا ما هستیم باید اینجوری عمل کنه که نکنه هر بار کار علمی کردیم میگم خب رسیدم. من رسیدم. من خب اینو 10 بار 100 بار 1000 بار گفتی. دوبارم داری میشنوی که همه چیز از خداست، من همه حقیقت من فقره، هر حکم اینجاست مال خداست، مال من نیست، از این حرف. خب وقتی دو بار این رو میگه 1000 بار اون رو میگه، طبیعتا 1000 بار میچربه. اگر آدم این منطق رو پیدا کنه بعدم عمل خودش هم پیاده کنه، نشون بده این تو صحنه بیاره، ای تذکر بده. و یکی از دلایلی که این همه گفتن جانب حق رو رعایت کنید، ذکر کثیر بگید، با خدا باشید، مراقبه کنید، یکی از دلایلش همین آدم اون حیثیت بندگیش همیشه بفهمه. بنده بودن خیلی از مسائل ما تو همین بحث نماز گفتیم، حالا دیگه آخرین بحث باشه برسم بحث بعدی. تو آخرین بحث تو بحث‌های نماز گفتیم در نماز اون لحظه‌ای که مواجهه وجودی شد، خوب که آدم در برابر خدا قرار گرفت، حقیقت وجودی خودش اون موقع خودشون منکشف میکنه. تو قرآن هم داریم که هر کس خودشو فراموش کرد خداشو فراموش میکنه. نسل الله انفسهم برعکسش هم من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو اون بحثا من توضیح دادم، گفتم اگه مواجهه وجودی بشه تا خدا رو فراموش نمی، خودت هم فراموش نمی فهمی کی هستی، خودت هم اگه خوب ببینی خدا رو می فهمی کی. عرض کردم اونجا توضیح دادم، یعنی واقعیتش اینه تا مواجهه وجودی میشه میبینیم چیزی نیستیم که. حالا این بشر خیلی برای خودش ادعا میکنه، با کوچکترین تلنگر بیمار میشه میفته، با کوچکترین چیز همه چیزش گرفته میشه، با کوچکترین مسئله اوضاع ذهنیش به هم میریزه، با یک حرف تند یکی اوضاعش دگرگون میشه. اینجوری این اصلش که اینیم که اگه بخوام خوب نگاه کنیم که اینیم. ولی اگه آدم مواجهه وجودی با حق میکنه، اون موقع واقعا در پیشگاه خدا آدم قرار نیست، میبینه دست توهی است، هیچ خبری نیست که اصلا چیزی اینجا وجود نداره. اون موقع که مواجهه وجودی خوب میشه، حقیقت بندگی خودشون، چون بنده اینه، بنده اینه دیگه، اینا هیچ نداره، چی داریم پیش خدا؟ که این خیلی لطف داره. یعنی در واقع اینجا گفتن میخوای خودت خوب بیابی پیشگاه خدا برس، خودت خوب میابی، میفهمی کی هستی. اگه این رو آدم بفهمه دیگه اینجور حرفا بهش نمیاد. ما این مواجهه وجودی رو از دست میدیم معمولا. و این نمازها یکی از کارهایی که میکنه برای همین، اگه نماز آدم بخواد خوب بخونه، یکی از کارهاش همینه که آدم برگشت بده که ببینیم کی هستیم. اینا این قوقعهای روز اصلا واقعیت نبود، ما خیال میکردیم. میگن این قوقعها ادامه داره، یک وقت آدم فقط میفهمه که این قوقعها بی خود بود. اون لحظه‌ای که میخواد بره تازه میفهمه همه بی خود بود. اکثر این قوقعهایی که قوقعهای عادی میگه، و الا واقعیت ها که ماندگار. خب تمام شد. میخوام یه بحث دیگر از بفهم از امام رو خدمتتون بگم. بفهم بله، منطق رو اگر بالا ببری اصلا منطقش باز میشه توحیدی. مثلا الخلق و عیال الله، احب و ناس الالله، کسیست که نفع بیشتری به عیال الله برسه. حقوق، بله اصلش اینه، به تعبیر اصلش اینه، از اون کنم دیگه. اونم اصل به معنای اتفاقا اصل به لحاظ وظیفه که خدا میاره که هست که، چرا نیست؟ چرا میگه حق؟ چرا حقوق؟ وظیفه است، یعنی وظیفه که شد وظیفه الهی است، یعنی خدا خودش قرار داد. اگه بخوام معنا کنیم اینا وظیفه است، نه از این جهت که مشکل نداره. مهم مسئله اینه، اصلش جانب الهی است. راست، اصلش جانب الهی است. اصلا جانب الهی باعث میشه این حقوق هم اعمال میکنه. اگه بخوام معنای دقیق رو عرض کردم، الخلق و عیال الله. خب میرسیم به یک بحث دیگری از حضرت امام در اوائل همین آداب و صلات، فصل 4 از و از آداب مهمه قلبیه عبادات. آداب قلبی عبادات رو داره مطرح میکنه و از آداب مهمه قلبی عبادات، خصوصا عبادات ذکریه، طمأنینه است. بحث طمأنینه رو مطرح از امام میگه، ما این طمأنینه که مثلا میگیم، منظور اون طمأنینه ای نیست که آیون فقها در بحث نماز گفتن این طرف اون طرف رو نگاه نکنه، تکون زیاد نخوره، اون تمنینه منظور اون نیست، تمنینه قلبیست. این بیان از امام یه نکته ای داره که اهمیت داره، از امام توضیح داره، من میخوام خلاصهشو بگم بخونیم با هم. بیان از امام اینه، شما میخواید عبادت کنید به ویژه عبادات ذکریه، با تشویش و غوغای درون نمیشه، ذهنی طرف بره اون طرف بره، خواطر بیاد بره، اینجوری نمیشه. نه که خونده میشه، تکلیف ساقط میشه، اون بس نیست، بس در اون لطف عبادات که قرار شد باعث بشه قلب ایمانش افزوده بشه، دم بدم به خداش نزدیک بشه، اون نمیاد. تعبیر میکنه نباید قوقا باشه، با قوقا درست نمیشه. میدونی چطور؟ ببینید، تا آدم میخواد اینجا اوج بگه یکی اومد این بر، این ذهن رفت این بر، یعنی از اینجا افتاد، باز دوباره با چه زحمتی قدیم باز دوباره افتاد، این که چیزی در نمیاد، که تشویش نمیشه با مثلا خواطر متعددی که این سو اون سو آدم از این شاخه به اون شاخه میبره، نمیشه. گاهی طرف میگه آه چیکار کنم، من در روز مشغول بودم اینجور شدم، میگه چاره کنید دیگه، راه داره. بعضی از آقایون من دیدم والا این کارو قبل از اینکه نماز شروع کنه 5 دقیقه میشین رو به قبله تمرکز کنه. البته یکی از فلسفه های این نمازهای مستحبی که قرار دادن هم همینه، نماز مستحبی مثلا ظهر که قبل از نماز ظهر قرار دادن 8 رکعت 4 رکعت، یکی از فلسفه هاش همینه، یعنی موجب تمرکز بشه. تو روایات هم آمده که یکیش اینه که میخواد اگر نماز حقیقی شما، نماز اصلی شما، نماز واجب شما نقصی داره با این برطرف بشه، یعنی حضور کم دارید با این جبران بشه، تو روایات هست. ولی اینم یکی از فلسفه هاشه، یعنی یکی از فلسفه ها همین. حالا اولا آدم باید به یه آرامشی برسه، این آرامش هم تمرین کردنیه، یعنی کار سختی هم نیست، آدم تمرین بکنه این آرامش مختصر رو میتونه برای خودش حاصل. نمیگم آرامش مطلق، آرامش مطلق مال عده خاصی است که تا تصمیم میگیره چنین کنه چنین میکنه. حضرت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، شون قبلش صحبت داشتن میکردند و گاهی بذله هایی هم گفته میشود و وقت نماز شد و ایستادند و الله اکبر رو نماز خوندند. بعد از نمازی که اعتراض که آقا با این بذله گویا مگه میشه نماز؟ گفت بله میشه اینا، الله اکبر چهش کنه. یعنی بعضی اصلا همین با الله به تعبیر انتقاد، نمیدونم دیدید بعضی ها رو مثلا یه شأنی داره در اینجا، یه شأنی داره در اونجا، تمام کارا رو انجام میده، یک لحظه که رسید به این شأن همین کار رو انجام میده، اصلا میگه اینا وجود نداره، این کار رو انجام. یعنی ما بعضی از کارها رو یاد گرفتیم، این کار رو انجام میدیم، اون کار رو انجام میدیم، ورزش میکردیم اومدیم سر مطالعه رو چون معمولا عادت کردیم کمی زود میتونیم بریم ورزش انجام بدیم، اومدیم سر مطالعه، میگه الان مطالعه خیلی راحت میتونم، مشکل نداره. چرا ایشان احساس میکنه؟ اینم هم همینجوری با تمرین کرد. ولی اگر کسی باشه که اینجوری هم هستن، ولی معمولا باید تمرین کرد، یعنی یه نحوه باید این حال رو به وجود آورد، یه نحوه تمنین آرامش، ذهن رو آرام کردن. حتما میشه آدم گاهی گاهی ذهن آرام نیست، به دلایلی میخواد اینو آرام کنه، چیکار میکنه؟ یه نحوه مثلا احساس میکنه، میگه الان سکوت مطلق، ذهن آروم میکنه، آروم میکنه، آروم، این تشویش برداشت، این تو ذهنه، ولی تشویشات تو دل، تعلقات تو کم کم کم، خب خبری نیست بعد مثلا بخون. درست شد؟ حضرت امام میگه نوعا عبادات رو سعی کنید، به ویژه عبادات ذکریه رو، یک طمأنینه قلب باشه تا فایده بده، و الا طمأنینه نباشه جواب نمیده. بعضیا میگن ببینید تو آرامشی که یک پرنده رسید پرواز خوش میکنه، بعضی میباید بال بزنه بره، میگن نه آرامش برسه فقط سرش این بالا کنه میره، اینجوری دقت میکنید میبره، آرامش که باشه میبره، دقت میکنید این همچه حالتی رو بعضی ها میگن. ولی خب واقعیتش همینه، باید تشویش رو برداشت، ببینید تعلق و خاطر باشه، یکی از عوامل اصلا این خواطر متعدد دونید چیه؟ من تعلق خاطر دارم، اون ذهنم میاد، اون تعلقی که دارم باعث میشه بزنید تعلقات رو آدم تا میتونه کم بکنه. درست میگه، میگه این لحظه لحظه است که برای اینه، برای این باید صرف کنم. بعضی از آقایون میگن شما وقتی غذا میخورید، صحنه صحنه غذا خوردن، صحنه فکر کردن نیست، ذهن رو باید آرام کنید غذا بخورید، اینجوری میگن بعضی، یعنی هر صحنه ای برای خوش باید در اون صحنه مشغول بشه. مشغول شدن به صحنه چند راه داره. یکیش به اون متعلق صحنه است، یعنی اونی که باعث میشه آدم کسی میتونه متعلقش رو خدا خوب قرار بده، خیلی خوب زود جمع میشه. نشاط باید خودش آروم کنه، خودش آروم کنه، تشویش ها رو کم کنه و حتی مثلا قبل از نماز یا اگر عبادت دیگر ذکری قبل از نماز باید درست کنه. بعضی ها میگن یک دلیلی که شریعت بین طلوعین رو اینقدر تأکید کرده برای اینکه تشویش ها میخوابه، تشویش ها میخوابه، دقت میکنید، قوقا میخوابه، اون موقع خبری از قوقا نیست، یعنی آدم خوابیده بلند شده، البته به شرطی که جوری عمل کنی که خواب پرخواب نباشه، پرخواب یعنی پرقوقا در خواب نباشه، چون خود خواب پرقوقا شد روز بلند که میشه میبینی خواباست که تو ذهن میاد و داره وقتش هم میگیره، دقت میکنید، باید آروم کنه، این آروم که شد کم کم جواب میده. بازم و از آداب مهمه قلبیه عبادات خصوصا عبادات ذکریه طمأنینه است. صفحه 16 آداب الصلات. و آن غیر از طمأنینه است که فقها رضوان الله علیهم در خصوص نماز اعتبار کردند. طمأنینه در نماز یعنی سر تو این طرف اون طرف نکن، از جات زیاد تکون نخور، اینا رو میگن طمأنینه. اما اگه مختصر دست آوردی بالا نمیدونم اینا اشکال نده، اونی که در فقه مطرحه. و آن غیر از طمأنینه است که فقها رضوان الله علیهم در خصوص نماز اعتبار. و آن عبارت است از آن که شخص سالک عبادت را از روی سکونت قلب و اطمینان خاطر به جا آورد، زیرا اگر عبادت را با حال اضطراب قلب و تزلزل به جا آورد قلب از آن عبادت منفعل نشود، قلب اثرشو نمیگیره، درد میکنید تشویش باشه و اینها، و آثاری از عبادت در ملکوت قلب حاصل نشود. و حقیقت عبادت صورت باطنی و حقیقت عبادت صورت باطنی قلب نگردد، حقیقت عبادت در قلب نمیشینه. میدونید درست مثل بعضی از کارهای دیگر که ماهی میگه من توجهم زیاد جلب به اون نبود، نمیدونم اینشون به من چی گفت، چی جوری شد، این اصلا تو جانش نمیشینه، از بس مشغوله دیگه متوجه نمیشه. این مشغول بودن باعث میشه که اون عبادت اصلا نمیشه. همینجا عرض بکنه، من قبلا هم عرض کردم باز تاکید بکنم، اینا درسته که باید بشه، ولی حتی یک لحظه هم مختنمه، حتی یک لحظه با خدا نشستن هم مختنمه. نکنید بگید خب پس این شد، پس هیچ چی دیگه تموم شد. حتی یک لحظه نشستن، حتی یک نیت که میخوام امتثال امر خدا بکنم کم نیست، اینا اثر قلبی داره. اما بحث از امام اینه که میخواید اثر قلبی داشته باشه که درش جایگیر بشه، باید قلب از بازیگوشی دست برداره، طمأنینه پیدا کنه. این همه بحثایی که آقایون عرفا در باب نفی خواطر دارن که خیلی هم براشون حساسه، دلیلش همین، خیلی تاکید نفی خواطر، راه‌های فراوانی هم برای نفی خواطر میدن، تکنیک‌های فراوانی است براش. هر یک از آیون یه شیوهی رو اعمال میکنه. من قصد ورود ندارم، یه بار یه جایی جامعی داره که این کار رو انجام، اگر نشد این کار رو انجام، اگر نشد اون کار، اگر نشد اون کار، اگر هم نشد بگو خب خدا اینجوری خواسته، اشکال نداره، یعنی خواست آخرش اگه طرف ندونست از بازش بردی خب خدا خواسته همجور باشه، یعنی مایوس نشد. اصل حرف اینه و الا حرف دیگری نیستش. و واقعا تکنیک های خیلی خوبی وجود داره، اما هر تکنیکی رو در مسئله نفی خواطر اعمال نکنید، دقت کنید، اونا بعضیش احتیاج داره به استاد، مواظب باشید، هر چیزی رو اعمال نکنید، هر نوع تکنیکی شنیدید نمیدونم فلان آقا گفته این اجرا نکنید، اونا برای خودش بعضی اینا استاد میده، ولی غیر عمومیش رو میشه گفتی سخت نیست که در جای خودش اونا رو باید درست کرد. بله آدیر من گفتم موارد رو تو آخر بحث نمازی که داشتیم 13-14 مورد رو اسم بردم، شیوه های عادی که وجود داره. اصلا نفس جای واحدی که شریعت میگه برای چیه؟ جای واحد داشته باشید بخوانید. نگاه به سجدگاه برای چیه؟ که فقط داده شده دستور، جاهای ویژه باید دیده بشه. تکان نخوردن انسان برای چیه؟ چرا گفته شده که نمیدونم جوراب تنگ نپوشید؟ اینا رو عرض کردم، اینا مراحل اولیش آسون دیگه، این چیزی که سخت نیست، ولی بیش از این توضیحات دیگری داره در جای خودش. بله، عرض میکنم امثال اینها رو باید با استاد همراهی کرد، اینجوری انجام نشه. جامعی عرض کردم توی یه کتابی این حرف رو دارم دیگه، کتاب یادم نیست، داشت توضیح میدم این کار رو بکنم، این نشد این کار رو بکنم، یه یه آخرش رسیدیم. انواع کارها رو میگم، ولی واقعیتش در بحث ذکر، اینجا که نمازه بر خوش حسابی ده، در بحث ذکر آقایون معمولا شیوه هایی که میدم باید بعضی از شیوه ها با استادش باشه، بعضی از شیوه ها قابل اجراست، قابل تمرین کردنه. ما یه راهی که معمولا هممون بعضی موقع انجام میدادیم قبلا میدیم، بعضی ها مثلا میشینن یک صوت خوش از مداهی نمیدن چی گوش میدن، حال خوش پیدا کنن، یک نحوه تشویششون رو برداره و ورود کنن، مشکلی نداره، این مشکل نداره، یک مدح خدایی، یک نمیدونم وصف حجت خدایی نمیدونم چی که حال خوش صوت خوش کم کم آدم رو یک کمی جمع جور کنه بعد بخونه. مثلا البته نماز باید نیست، بعضی نماز ذکرایی که معمولا میگه بعضی اینجوری شروع میکنه. حالا اینا که سخت نیست، بعضی از اینا، بعضی از اونها من عرض کردم راههایی است که حضرت آیت الله العظما بهجت چی فهمون، فقط با اراده از نماز در نیا، هر چی از دست در رفت اشکال نداره، این که خیلی آسونه دیگه، این کارا دست خود ماست. واضح است؟ یعنی تو هر چی کار داری نبر سر نماز درست کن، بعد بگی این کارو چیکار کنم چیکار کنم، تو اونجا چیکار کن؟ اونجایی که متوجهی بگو پیشگاه خدا و همینجور توجه کن و بخون. اونجایی که دست در رفت اشکال نداری، خود دست در رفتی، ولی اونجایی که میتونی خودت اعمال نکن. این راه که خیلی آسونه. چند تا از راه های اینجوری رو عرض کردم، یادم هست در ابتدا انتهای بحث نمازی که داشتیم سال گذشته خودمون که عرض کردیم، یک دور بحث نماز رو ما گفتیم به زبان ساده عرض کردیم، اونجا آوردیم هم گفتیم 13 مورد 14 مورد جلسه 81 شما فرمود. خب ولی این واقعیته، باید آرام بشه. شما الان تو خود درس خوندن تشویش دارید، میتونید درس بخونید، این ذهن این برمون برمون میرید درس بخونید. میگفت که من الان یک ساعت تو این یک صفحه هستم هر چی میخونم جور در نمیاد. چرا؟ ذهنش این برمیرون برمیرون یه فلونه این حرف رو زد خیلی من اذیت کرد، هر چی میخوام اینو مرتبه بخونم نمیتونم. حالا اون حرف شیشه ها تشویش ایجاد کرد، نمیتونم تا میخواد بخونه یادمون میفته و از در اینجوری دقت میکنه. در درس خوندن چی کار میکنید؟ اینجوری دی. یکیش هم چیه؟ مکرر خوندن. و این اول وقتی که گفته شده در نماز خیلی میگن موثره. از آیت الله العظما بهجت پرسیدن که این اول وقت میگن هر کی بخونه مثلا به اولیاء از اولیاء الله میشه، یعنی با حضور قلب؟ آیت الله العظما بهجت نه، یعنی همین جور همین عادی شروع کنه، سر وقت به وقت که بخونه بعدم درست میشه، یعنی بعد حضور قلب میاد. دقت میکنه؟ و یکی از نکات تکرار عبادات و تکثار اذکار و اوراد آن است که قلب را از آنها تأثیر حاصل آید. مکرر خوندن برای چیه؟ قلب تأثیری از آن حاصل آید، به انفعالی رخ دهد تا کم کم حقیقت ذکر و عبادت تشکیل باطن ذات سالک را دهد و قلبش با روح عبادت متحد گردد و تا قلب را اطمینان و سکونت و طمأنینه و وقار نبود، از کار و نسک را در آن تأثیری نیست و از حد ظاهر به ملک بدن به ملکوت و باطن نفس رعایت ننماید، به حضور قلبی از حقیقت عبادت ادا نشود. عرض کردیم، میدونم از امام چند بارم جای دیگه هم گفت، فی الجمله حاصل میشه، اما اونی که میخوایم خوب جایگیر بشه نمیشه. لذا حتی یک لحظه آدم این حالم دست بده خوشه، حتی یک لحظه‌ش هم خوشه. و السلام علیکم و رحمت الله.